أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد. وابنائه الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. شبهای گذشته سخن در فضیلتی بود به نام انصاف. گفتیم که در دین ما یکی از فضائلی که بین فضائل اخلاقی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است، انصاف است. این که انسانها نسبت به هم دیگر انصاف به خرج دهند، هم در روایات ما آمده است و هم در متون اخلاقی ما، که منظور از انصاف این است که انسان چیزی رو که برای خود میپسندد، برای خانواده خود میپسندد، برای دوستان خود میپسندد، برای دیگران هم بپسندد. اون چه رو برای خود نمیپسندد، اون چه رو برای خانواده و اطرافیان و دوستان خود نمیپسندد، برای دیگران هم نپسندد. به این میگن انصاف. امشب میخوام انصاف رو در یک موضوع دیگری یا بخش دیگری مورد بررسی قرار بدیم، اون هم انصاف در عمل ما، در اعمالمون، در رفتارمون، در کردارمون تا چه حدی منصفانه رفتار میکنیم، چقدر انصاف داریم در عمل. ابتدای عرضم میخوام از آیه کریمه استفاده کنم که البته بعد از این هم دوباره امشب از این آیه استفاده خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. مشابه این آیه، آیه دیگری است که دو شب پیش خدمتتون قرائت کردم از سوره نساء. این آیه هشتم سوره مائده است. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. ای کسانی که ایمان آورده اید، برای خدا به پا خیزید و بر اساس عدالت رفتار کنید. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا و هو اقرب للتقوى. آیه کریمه میفرماید که قیام کنید برای اقامه عدل، برای انصاف، برای رفتار منصفانه. بعد اشاره میفرماید که لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. نکند دشمنی شما با یه جماعتی، اختلافات شما با یه جماعتی باعث بشه که شما رو به گناهی وادارد که اون گناه ترک عدالت باشه، ترک انصاف باشه. نکنه دشمنیتون با یه جماعتی باعث بشه شما عدالت رو در مورد اونها ترک کنید. بعد هم میفرماید اعدلوا و اقرب للتقوا. اتفاقا به عدالت رفتار کنید، همین به تقوا نزدیکه. یه مطلبی رو میدیدم ذیل این آیه شریفه از بیانات مقام معظم رهبری خیلی جالب بود. ایشون در توضیح آیه میفرمایند که آدم وقتی در مقابل دشمنش داره برخورد میکنه، وقتی طرف مقابل دشمنه و یه دشمنی داره باهاش، معمولا حسش اینه که به تقوا نزدیکتر است که اون دشمن رو با یه شدت بیشتری نسبت بهش رفتار کنه. مقام معظم رهبری خیلی زیبا ناظر به این آیه فرموده بودند که نه اتفاقا، وقتی امر خداست و صریح این آیه است، نشان می‌دهد که رفتار بر اساس عدل، رفتار بر اساس انصاف عین تقواست، عین پرهیزگاری است. من آیه رو تکمیل کنم تا آخر و بعد ناظر با اون بتونیم درس‌های رو بگیریم. بعد از این که می‌فرماید اعدلوا و هو اقرب للتقوا، آیه کریمه می‌فرماید و تقوا الله، دوباره تأکید می‌کنه که تقوا پیشه کنید، پرهیزگار باشید. ان الله خبیر بما تعملون، خدا میدونه چی کار میکنین. کأن پایان آیه، خاطرتون باشه خطاب به مؤمنان بود، گفت ای اهل ایمان مراقب باشید، عدالت رو، انصاف رو رعایت کنید. و بعد یادآوری کرد، تذکر داد، لا یجرمنکم شنعان قوم، نکنه دشمنی با قومی باعث شود که شما عادلانه رفتار نکنید. بعد فرمود این تقواست که عادلانه رفتار کنید. و در پایان آیه کریمه این چنین حرف رو جمع میکنه، این چنین تذکر رو جدی میکنه برای ما که آقا مراقب باشید، خدا این ناظره، خدا این مراقبه. ان الله خبیر بما تعملون، خدا این خبر دارد که او قراره در مقابل شما و در برابر شما و برای شما و ناظر به رفتار شما داوری کنه. اگر قاضی و ناظر دو تا باشن، شاید برای آدم یه امیدی باشد نسبت به این که این، نمیدونم اصلا اسمش امیده یا نه، یه راه در روی برای آدم باشه که بتونه بگه آقا ناظر یکی دیگه است، قاضی نمیدونه، قاضی حرف ناظر رو میشنود، منم یه حرف دیگری رو بزنم. اما اینجوری نیست، در دادگاه الهی سخن از این نیست. ناظر همون کسیست که هم حاضر بوده است، هم شاهد بوده است و هم خودش قاضی است. بعد من در مقابل این خدا، خود خدا بهم میگه که مراقب باش، انصاف به خرج ندی، من خودم دارم میبینم. انصاف در مقابل کی؟ در مقابل دشمنتون. حالا اون دشمن رو ما داریم از ترجمه ی آیه میفهمیم چی گفته، لا یجرمنکم شنعان قومن، میفرماید نکنه جرم و خطای قومی، جرم و خطای قومی باعث بشه شما عادلانه رفتار نکنید. میبینین؟ داستان داستان سختی است. من میدونم یه کسی خطا کرده است، جرمی مرتکب شده. آیه میفرماید که به گناه نیفتید، کسی که این چنینه عادلانه در مورد او قضاوت کنید، قضاوت نکنید. رفتارمون باید رفتار منصفانه باشه، رفتارمون باید یه جوری باشه که وقتی کسی میبیند نتونه به این راحتی بگه من که دارم حرف میزنم الان این دوستمه، اون یکی دوستم نیست، این جز طایفه ماست، اون یکی جز طایفه ما نیست، این جز حزب ماست، اون یکی جز حزب ما نیست. پناه بر خدا وقتی زمانه می شود، زمانه شرایطی مثل انتخابات، آدم می مونه که نظام اخلاق دینی کجا می رود؟ چگونه است که ما آدم‌های به ظاهر متدین، آدم‌هایی که در همین حیات، در همین مساجد افتخار داریم زیر پرچم امام حسین سینه می‌زنیم، آدم‌هایی که افتخار داریم قرآن می‌خوانیم، چرا یادمون میره؟ تو همون بیان مقام معظم رهبری عرض کردم حضرت آقا ذیل این آیه جملاتی رو داشتن، خیلی برای من جالب بود. ایشون اشاره دارن به این که اثبات و نفی دیگران، اثبات و نفی دیگران با توجه به حق و صدق باشه، نه به خاطر اینکه این جزء این رفیقت یا این نیست، این الان فعلا جزء حزب ماست، این جزء خط ماست، ما این کاندیدا رو قبول داریم، الانم باید رأی بیاره، ما هم دوست داریم براش بپوشانیم، یه کاندیدای دیگری رو دوست نداریم، میخوایم آبروش رو ببریم. اینجاست که گاهی وقتا باید یکی باشه به من یادآوری کنه، بگه ان الله خبیر بما تعملون. باور کنید زمانه ای نمی گذرد که شانه های ما رو تکان بدن، به همون یاداوری کنن که آقا اسمع افهم، فردایی خواهد آمد که قبر و قیامت رو خواهیم دید و برای اون قبر و قیامت بیش از همه و پیش از همه از حق و ناسی که نسبت به آبروی دیگران نادیده گرفته این بترسیم. من فردا شب میخوام انصاف در قضاوت رو هم صحبت کنم. ما خیلی وقتا نسبت به هم دیگه قضاوت میکنیم، قضاوت های نابجا میکنیم، اما اون بحث امشبم نیست. امشب میخوام در مورد عمل منصفانه بگم، اونجایی که به من فرصتی داده اند و برای این فرصت آیا برای رفیقم و برای غیر رفیقم، برای اهل طایفم با اهل غیر طایفم، برای فامیلم با غیر فامیلم فرق میگذارم یا فرق نمیگذارم؟ یادتون باشه تخریب دیگران هیچی به من و شما اضافه نمی کنه. ما یه عادت بدی گاهی اوقات بعضیامون داریم، دور از شأن شما بزرگوارانی که در مجلس ابا عبدالله نشستین، عادت بدمون چیه؟ عادت بدمون اینه اگه یه جایی بودیم یه خوبی گفتن از آقای الف، منم از اون آقای الف یا خوشم نمیاد یا تعارف نکنیم، حسادت دارم بهش، بهش حسادت دارم، به خاطر حسادت یا به خاطر خوشم نمیاد یا هر دلیل دیگری، وقتی از اون آقای الف میگن من علاقه دارم زود پشت سرش بگم این همونو که میگین فلان فلان شدم هست. شما یه چیزایی رو نمیدونین در موردش. پناه بر خدا، گاهی اوقات من شنیدم بین دوستان خودمون، همین بچه های اهل هیئت و اهل مسجد و اهل نماز و اهل خیلی خوبی ها، عزیزی از این رفقا همین الان که دارم میگم متاسفانه تداعی میشه برام، اگر شما گفتین آقای الف این خوبی رو داره، همواره آمادگیش رو داره پشت سرش بگه حالا یه چیزی رو هم شما خبر ندارید، به همین ابهام ها، همینقدر. بعدم نمیخواد چیزی بگه، فقط میخواد یه حرکتی زده باشه، یه شکی ایجاد کرده باشه. ما چرا؟ تخریب دیگران هیچی به ما اضافه نمی کنه. بعضی از ما فکر میکنیم با له شدن دیگران ما بالا میریم. باور کنید این چنین نیست. هیچگاه تخریب دیگران، هیچگاه بد کردن به دیگران برای ما بزرگی نمیاره. اگر چند روزه‌ای در چشم بعضی افراد هم فراهم کنه، عاقبت از بین رفتنی است. عاقبتش عاقبتی نداره، نابود شدنی است. بترسیم از اون وقتی که انصاف رو در مقابل دیگران در عمل رعایت نمی کنیم، در رفتارمون، در تعاملاتمون. هممون می دانیم وجود نازنین پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی به یک جلسه، به یک مجلس دور هم می نشستن، نه از لباسش، نه از لحنش، نه از برخوردش، کسی نمی فهمید این پیغمبره. چرا؟ از بس در عمل تجسم انصاف و مروت و انسانیت و جوانمردی بود. اگر انصاف رو در عمل تک تک ما و بعد بریم لایه های بالاتر، دستگاه های ما، مسئولین ما، اگر انصاف رو نادیده بگیرند، زمینه های تنش اجتماعی فراوان پیش میاد. بسیاری از آسیب های اجتماعی که الان دامنگیر جامعه ماست، شاید الان رو نتونید بگید که، یعنی همین امروز مثلا در مورد یه چالشی مثل همه آسیب‌های اجتماعی، از اعتیاد تا حاشیه نشینی تا مسائل دیگری که در حوزه بحث‌های آسیب‌های اجتماعی جا می‌گیره، مفاسد اجتماعی، مفاسد اقتصادی، بسیاری از اینها نقطه شروعشون یک نقطه شروعی است که اونجا فرد انصاف رو در نظر نگرفته است. حجم زیادی هممون بلدیم، یه لیستی از اختلاس ها میتونیم نام ببریم، امسال و پارسال هم نداره. متاسفانه همواره آدم هایی در کشور ما بوده اند که سوء استفاده کردند. سوء استفاده از جایگاه، سوء استفاده از موقعیت، سوء استفاده از هر فرصتی، قطعا خلاف انصافه. یعنی اگر اون فرد، حالا میخواد آقازاده باشه، میخواد مسئول باشه، میخواد یه فرد عادی بوده، در بسیاری از اوقات اختلاس هایی که صورت گرفته، فرد تا پیش از اون اصلا هیچ کار و دوله بوده ها. منتها یه رانتی پیش اومده، به گمان خودش یه زرنگی کرده، اون زرنگیش در این بوده است که بی انصاف و با نادیده گرفتن انصاف به راحتی حق دیگران رو ازش چشم پوشیده و همه رو برای خودش تصاحب کرده. این که عذاب الهی سر جاش، این که توی دنیا چه چالش هایی براش باید پیش بیاد سر جاش، من فقط این نکته رو میخوام عرض کنم. اگر ما امروز جامعهمون دارای مشکلاتی است که اونهاست که این موارده نقطه شروعشون بسیاری از آسیب های اجتماعی ها، مثلا مشکلات فقر، منشأش و نقطه شروعش در بی انصافی کسانی رقم خورده است و این بی انصافی ریشه دوونده و دودش به چشم جمع بیشتری رفته است. مثل این که یه آدمی غیر منصفانه با بی انصافی مسیر آب چشمه ای رو مسموم کنه، هرچه آدم ولو آدم های خوب پایین تر این چشمه نشستن از اون آب مسموم میخورن، مسموم میشون و آسیب میبینن. چه نتیجه میخوام بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم نکنه ما همگاهی اوقات مبدأ بی‌انصافی باشیم. بی‌انصافی از کج‌خلقی های کوچک در اعمال ما شروع می شود. یه وقتی ممکنه من صبح که از خانه میام بیرون به هر دلیلی خلق و خوی خوبی ندارم، به هر دلیلی حالم زیاد خوب نیست، همین که میرم محل کارم با همکارم یا با مراجعم یا با ارباب رجوعم جوری برخورد می کنم که او هم دلخور می شود، بی انصافی از من به او منتقل می شود و تا هر جا بره، یعنی او هم به یکی دیگه به یکی دیگه به یکی دیگه، تا هر جا بره خاطرتون باشه این از اون اعمالی است که عواقب کارهای دیگران برای منی که منشأ بودم، منی که نقطه استارت بودم، منی که نقطه شروع بودم هم خواهد بود و نوشته خواهد شد. چرا روز قیامت گفتن در روایات ماستا در روز قیامت نامه اعمال آدم ها رو بهشون میدن، میگن اقرا کتابک کفا به نفسک علیک حسیبا، بخون، خودت بهترین شاهدی برای این که تو بگو چه جنایاتی کرده ای. بعد آدم نگاه میکنه این طرف ثوابش هم هست، من الان طرف گناهشو میگم، نگاه میکنه میگه من این گناه مرتکب نشدم، میگه تو این گناه رو مرتکب نشدی، منشأی شدی، شروعی شدی که گناه رو دیگری مرتکب بشه، تو مسیری رو کج گذاشتی، تو شروعی رو داشتی که این شروع اثر گذاشت روی دیگران. آقا اتفاقا بیایم از اونوری کار خیر کنیم، بی انصافی شد در حقتون، قیچیش کنید. ما مریدان آستان سلطانیم، ما آقامون امام حسین علیه السلامه، ما آقامون ائمه هدان. میفرماید اگر در حق شما ظلم شد نکنه شما ظلم کنین، اگر در حق شما خیانت شد نکنه شما خیانت کنید. این چه توجیهیه که گاهی اوقات آدمهای ما به نظرشون میرسه حالا که یه عده‌ای بد کردن من هم یکی از اونا، من که کارم به اندازه بدی فلان کس نیست. آقا هر بدی جای خودش رو داره، هر تیرگی که به این دل می نشیند تیرگیست که به دل من می شینه، گیرم دیگران مشکلی داشته باشند، من باید جواب خدا رو بدم، یه روزی من باید در مقام الهی حاضر بشم و از خودم دفاع کنم. جلوی بی‌انصافی ها رو بگیریم ولو رسم شده باشه، جلوی بی‌انصافی ها رو بگیریم ولو عادی باشه بین رفقامون، ولو عادی شده باشه بین همسایه هامون، ولو عادی شده باشه بین اطرافیانمون. میشه، باور کنید میشه. نگید با یه گل بهار نمیاد. یه گل انقدر میتواند امید آفرین باشه که آرام آرام گلهای دیگر هم شکوفا بشن. چون داریم در مورد گلهای اخلاق دینی صحبت میکنیم. پیامبر رحمت، پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مؤمن ایمانش کامل نمی شود الا به خصائصی که صد و چند ویژگی رو برمی شمرند. جالبه این جمله‌ای که از اون لیستی که پیامبر بر ویژگی های مؤمن برمی شمرند، این جمله هم در بیان نورانی پیامبر هست برای خصائص مؤمن، هم در خطبه حمام سروران و بزرگوار که اهل فضلی دو دانش می دانید. خطبه حمام همون خطبه متقینه، همون خطبه است که ویژگی های پارسایان رو مولای ما امیرالمومنین علیها آلاف و تحیت و ثنا برشمرده اند. جمله مشترک است هم در بیان نورانی امیرالمؤمنین هم در بیان نورانی پیامبر رحمت. و جالب بدونید فارغ از خطبه حمام، در جاهای دیگری هم از امیرالمؤمنین نقل شده که این جمله رو بیان فرمودن به صورت جداگانه. جمله چیه؟ لا یحیف علی ما یبغض ولا یأثم فی من یحب. یعنی چی؟ نکنه در مقابل کسی که به تو ستم کرده است تو ستم کنی. حتی اگر او برای تو غیظ کرده، با ناراحتی داره برخورد میکنه، نکنه تو ظلم کنی، یعنی حق رو زیر پا نذار. از اون سو نکند برای دوستانت دوچار گناه بشی. بابا اونجایی که ما در عمل انصاف رو زیر پا میگذاریم، اونجایی که یادمون میره من نباید بین دوست و فامیل و طایفه و همحزبی فرق بگذارم، اونجاست اتفاقا که عدالت خودش رو نمایان می کند و اونجاست که اگر من کجی داشته باشم گناهه، گناهه. پیامبر بزرگوار ما خطاب به ابن مسعود یه بیانی رو دارن، تو اون بیان مفصله. نکته جالبش اینه، چون اصل بیان پیامبر اینه که به ابن مسعود میگه که داری میری با مردم خیلی منصف باش، توصیه به انصاف میکنه به ابن مسعود که از صحابی نزدیک، مفسر قرآن، اصولا انسان پارساییست. پیامبر بهش میگه که منصف باش، با انصاف رفتار کن. بعد از انصاف خیلی جالبه، حضرت میفرماید و مهربان باش، با مردم منصف باش و مهربان باش. من از این یه استفاده دیگری دارم که برمیگردم بیان پیامبر رو کامل کنم. حضرت به ابن مسعود میگه با مردم منصف باش، بعد مهربان باش، اگر چنین رفتار کنی خواهش میکنم عزیزان توجه کنید. پیامبر میگه، میگه اگر چنین رفتار کنی، اگر حتی بین جامعه آدم‌های گناهکاری باشند، این گناهان انقدر زیاد بشه که خوف این برود که عذاب خدا نازل شود، خدا به واسطه انصاف تو و مهربانی تو از اون عذاب در می‌گذرد. گاهی اوقات ما میگیم با این همه بدی با این همه گاهی اوقات فسق و فجور چه می شود که به هر حال یه جاهایی زندگیمون رو داریم سرپاس. خاطرتون باشه آدمهایی اطرافمون هستن که منصفانه مهربانانه برای رضای خدا زندگی می کنن، برای رضای خدا کنار هم هستن. بیاین ما هم جزو اونا باشیم. بیاین امشب با مولامون امام حسین، با مولامون ابوالفضل عهد کنیم که ما هم مثل شما میخواییم با انصاف باشیم. عهد کنیم که ما میخواییم واسطه خیر باشیم. چقدر زیباست، چقدر زیباست. پیامبر میفرماید انصاف به خرج بده و مهربان باش. رفقا مهربانی بین ما کمه. رفقا مهربانی در جامعه ما کمه. مهربانی با نزدیکان هنری نیست. اون که لازمه، اون که خیلی روشنه. مهربانی باید با سایر بندگان خدا باشه. مهربانی یعنی این که من میام، بذارید یاد کنم از روایتی از امام رضا علیه السلام. انشاءالله در این شب عزیز هممون میهمان آقا امام رضا باشیم، به زودی بتوانیم به زیارت آستان قدسیش بریم و مهمتر از اون نظر توجه مولامون امام رؤوف رو علیه السلام به خودمون داشته باشیم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چقدر امام رضایی هستین، خدا خیرتون بده. انشاءالله امام رضا همین امشب دعاتون کنه. انشاءالله دعای ائمه در حق پیروانشون ردخور نداره. این که گفتند روایت داریم امام زمان ما در حق ما دعا میکنه. میدونید امام زمان در حق شیعیانش دعا میکنه. روایت هست از خود آقا میفرماید که من دعاتون میکنم. مهم اینه که ما ظرف وجودیمون شایستگی اون رو دارد یا ندارد. من یکی از دعاها معمولا این هست که شایستگی پیدا کنیم که اون دعا شامل حالمون بشه. پیامبر رحمت در وصف مؤمنان میگه مؤمن اون کسی است که باطل رو از رفیق خودش قبول نمی کنه، حق رو از دشمن خودش هم قبول میکنه. رفقا این رو خواهش میکنم در عمل تمرین کنیم. از یه جای کوچکی شروع کنیم، به خصوص وقتی کسی رو، فردی رو، جایگاهی رو، جریانی رو، طایفه‌ای رو، افرادی رو دوست نداریم، به حرفشون گوش کنیم، ببینیم چی میخوان بگن. فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. آیه کریمه قرآنه. بشارت باد انسانهایی رو که حرف رو میشنوند و حرف خوب رو اخذ میکنند. بگذاریم، به همین مقدار اکتفا کنم برای امشب. از دعا گفتم، یه چند تا دعا بخوانم بعد ذکر مصیبت. خدایا به حق این شبها، به حق آبروداران این شبها، به حق حضرت ابوالفضل، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگردان. عاقبت امر همه بستگان ما، همشهریان ما، هموطنان ما، همه مسلمانان رو ختم به خیر بگردان. خدایا در حق ما، در حق بستگان ما، بالاتر در حق هموطنان ما، در حق همه مسلمانان، خدایا گرفتاری همه گرفتاران رو رفع به خیر بفرما. خدایا خیلی ها مریض دارن. خدایا مریضانی که منسوب به این جمع اند اولا، و ثانیاً خدایا همه مریضان اهل اسلام رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. خدایا مردم ما گرفتاری های زیادی دارن. خدایا به حق حضرت ابوالفضل گرفتاری مادی معنوی، هر جور گرفتاری برای هر کسی از عزیزان ما در هر جای دنیا، عزیزان ما یعنی همه مسلمونا، هر گرفتاری هست خدایا در این شب عزیز برطرف به خیر بگردان. مراجع عظام تقلید به خصوص مقام معظم رهبری مسون و مؤید و محفوظ بدار. خدایا ما نمیدونیم چی از شما بخوایم در این شب عزیز، در این شبهای عزیز. خدایا به همه ما شایستگی ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر کرامت بفرما. خدایا مولای ما رو، امام زمان ما رو به فریاد ما و همه مسلمانان برسان. آقا از مسیر انصاف به دوره، دو سه روزه مسلمانانی، آدمهایی که حق زندگی دارند، به بهانه‌های مختلف حق زندگیشون کاسته می شود. خدایا مسلمانان مظلوم فلسطین، مسلمانان مظلوم یمن، مسلمانان مظلوم لبنان، مسلمانان مظلومی که در هر جای عالم مورد ظلمن، خدایا در این شبهای عزیز رفع حسر و گرفتاری و ناملایمات از اونها بفرما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همه اهل روزه این، همه اهل مجلس ابا عبدالله این، همه هم بهتر از من آماده اید و میدانید که چی میخوام بگم. لبی گفته است همه عمر بر حسین، لبی گفته است همه عمر بر حسین، با او وفا و عاطفه معنا گرفته است. همو آدم که مجسمه وفاست، مجسمه صفاست، مجسمه انصافه، همو آدم تو این روزها خیلی دوچار خجالت میشه. السلام علی ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین المواسی اخاه به نفسه. زیارت ناحیه مقدس است. سلام بر حضرت ابوالفضل العباس فرزند امیر المؤمنین. کیه این؟ همون آدمی که جانش رو فدای برادرش کرد. المواسی اخاه به نفسه الاخذ لغده من امسه. میدونین یعنی چی؟ یعنی هرچه از دیروز داشت جمع کرده بود برای فردایی که فدا کند. اخذ کرده بود، سرمایه گذاری کرده بود مولای ما. الساعی الیه به ماه. ببین نیت المؤمن خیر من عمله. نگین که ابوالفضل سلام الله علیه نتونست، به نتیجه نرسید، ناموفق بود. نه نه، امام زمان میفرماید از ساعی الیه، برای اون برادر سعی کرد به ماه. گرفتین یا نه؟ آه یعنی نرسید اما سعی کرد. چه سعی؟ المقطوعت یدا، دستاش رو از دست داد. مولا حضرت ابوالفضل همون آدمی است که وقتی عمر سعد وارد شد به عرصه میدان کربلا، رسید به لشکرش، گفت که چه کسی همراه حسین ابن علی است؟ شمردن، اینا هستن، اینا هستن، اینا هستن. گفت نه بگین، حالا دیگه کی، دیگه کی، هر که رو میگفتن میگفت دیگه کی، تا رسیدن به نام نامی حضرت ابوالفضل. گفت که همین یک نفر بسام. فرار از تو فراری می شود در عرصه میدان، چنان رفتی که بعد از آن بخوانندت هو الباقی. بدون دست می آیی و از دستت گریزانند. داستان رو می دونید. اومد کنار امام با ادب عرض کرد خدمت برادر و بزرگوارش، هل من رخصه؟ آقا اجازه می فرمایین؟ عزم میدان داشت. گفت هل من رخصه؟ امام چند دقیقه رو صبر کرد، شروع کرد به گریه کردن. مقتل نوشته است امام چنان گریه کرد که از اشکش محاسنش خیس شد. سخت است بی برادری. تو همین کشاکش مهر صدای کودکان اومد. حضرت ابوالفضل نقل کردن برگشت به اون خیمه‌ای که آب و بقیه خوراکی ها و مصالح نگه داشته می شدن، پرده خیمه رو کنار زد ببینه چه خبره. صدا از اونجا بود. دید صدای ولوله چند تا بچه است. گوش کنید جوان مردا، گوش کنید انصاف دارا، گوش کنید. نگاه کرد مشک‌های خالی ولی خیس رطوبتی رو به زمین داده بودن. بچه‌های مشک‌ها رو کنار زده بودن، لباسشون رو بچه‌های کوچیک لباسشون رو بالا زده بودن، شکم‌ها و سینه‌هاشون رو برهنه کرده بودن، به خاک نمدار چسبونده بودن شاید رفع آتش شود. خب اینو دید، به میدان نرفت، به شریعه رفت. خب آب گرفت و هر داستانی بود. ناگاه یکی دو روبه خورد، دیدند که شیر آب می برد. خب دیدند و مقابلش ایستادند و زدند. من ضربه های اول رو چیزی ازشون نمی خوام بگم، با یه حسرتی اما خوشحال بود. خوشحال بود هنوز مشک داره، آب داره. دو جور مقتل نقل شده. یک جور میگن همزمان دو تیر آمد، یکی به مشک نشست، یکی به چش. یه مقتل دیگری که البته این یکی یه کمی شهرت بیشتری داره، میگه اول به مشک خورد بعد به چشمش. جوان مردا، آدم دلش میخواد اون اولی باشه، بذار کور بشیم نبینیم که ناامید داریم برمیگردیم. بدون دست می آیی و از دستت گریزانند، پر از زخم، پر از زخمی، پر از زخمی و اما آماده. تا اونجا هیچ مشکلی نداشت. به سوی خیمه ها، یا عدتی فی شدتی، برگرد. معنای این جمله عربی رو میدونید، یا عدتی یعنی تمام امید من، تمام توان من، فی شدتی در اون بزنگاه ناملایمات، در شدیدترین بدیها. به سوی خیمه ها، یا عدتی فی شدتی، برگرد که تو بی مشک سقایی، که تو بی دست رزاقی. اما آب نمیخوای. چقدر هزینه داشت یک مشک برای ما. شنیدم بغض بی گریه به آتش می کشد جان را. شنیدم بغض بی گریه به آتش می کشد جان را. بماند بماند باقی روزه درون سینه ام بابی. میدونید چشم دیر خورد، مشک آب تیر خورد. حیفم میاد امشب روزه دیگری رو نخوانم. میدونین چی میخوام بخونم؟ میخوام بگم شاید دو روزه دیگه باشه، یعنی دو تا همزمان. بچه ها اومدن به اتاق مادر وارد شدن، بعد گفتن مادرمون حالش خوبه؟ بهشون گفته شد نه مادرتون از دنیا رفت. اول آه و ناله کردن، گریه کردن، حالا هرچه گذشت. بعد اینا اومدن طرف مسجد. وقتی آمدن طرف مسجد، اومدن وارد مسجد شدن، صحابه از این بچه ها پرسید آقازاده ها از مادرتون چه خبر؟ این بچه ها از بس دوچار ناراحتی بودن با فریاد گفتن که مادرشون از دنیا رفته. میدونید چی شده؟ اینا داد زدن ماتت امنا فاطمه. اینجوری نقل کردن فوقع علی امیر المؤمنین علا وجهه. تیر در چشم، سرش رو خم کرد، با زانوان مبارک تیر رو از چشم مبارکش در بیاره. اونجا فرصتی شد کلاه خودش جا به جا شد. اونجا بود که عمود به فرقش زدن. نه نه روزم اینجا نیست، اینجا نیست، فرق شکافته رو میدونی. مولای ما ابوالفضل به صورت به زمین افتاد. غفر الله لنا ولكم، اجل اللهم في فرج مولانا.